به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در 25 روز از در 25مین روز از آخرین ماه تابستان، من رویا کریمی مرش به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم هر کجا که هستید روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. هفته تازه در حالی آغاز شده که در مهمترین پرونده میان ایران و آمریکا هنوز نشانه ای از گشایش دیده نمیشه. فشار اقتصادی واشنگتن افزایش پیدا کرده، محاصره دریایی و بحران تنگه هرمز همچنان ادامه داره و در همین حال اختلاف تازه تهران و دوحه بر سر سرنوشت خلبانان ایرانی، یکی از مهمترین میانجی‌های این بحران رو هم وارد ماجرا کرده. در یک ساعت پیش رو این تحولات رو همراه با تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران و منطقه دنبال می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با سلام. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودرو پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود می‌برند اطلاعی ندارد. او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمی‌رسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ می‌شوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورده می شود. در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشند، اما با کارشکنی های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری تا کنون زمینه بازگشت خلبانان به کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای که روز شنبه خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرد، از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست برای آزادی 3 خلبان ایرانی در قطر کمک کند. ارتش اوکراین اعلام کرد یک تأسیسات تولید سوخت موشکی در منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داده است. همزمان پهپادهای اوکراینی در حمله گسترده بخشی از منطقه موسکو را هدف قرار دادند که به گفته فرماندار منطقه موسکو دست کم یک کشته بر جا گذاشته است. به گزارش رویترز یک مرد 83 ساله در شهر پودولسک کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. انبار شرکت وایلد بریز، بزرگترین خرده فروشی اینترنتی روسیه و نقاطی در شهر دومود دوو نیز در این حملات آسیب دیده است. و روسیه اعلام کرد نیروهایش کنترل 2 روستا در شرق و شمال شرق اوکراین را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد روستای پرشوماریفکا در منطقه دونتسک و روستای کودیفکا در منطقه خارکیف به تصرف نیروهای روس درآمدند. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر حملات روسیه به اوکراین با موشک‌های بالستیک سیری صعودی داشته و به خصوص مناطق گسترده‌ای از کیف، پایتخت اوکراین، را هدف قرار داده است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای مطالعه خبرهای تازه به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از جمله خبر اول وبسایت حالا در مورد اجرای حکم اعدام شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه 1404 است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
پس از مروری که به خبرها داشتیم، حالا از جایی آغاز میکنیم که واشنگتن ظاهراً میخواد فشار نظامی و دریایی رو به اهرمی برای فشار بیشتر بر اقتصاد ایران تبدیل کنه. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اکنون واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهران است تا بتواند جمهوری اسلامی را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزائری بشنویم.
ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت. بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می‌کنند می‌تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می‌تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی‌ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه‌ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تاکنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از تنگه هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکا است که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تاثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
به اولویت دوم به گفته آقای ونس این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت: به یاد داشته باشید که این کار را می کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت و آمد کشتی‌ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش‌های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می‌کند. بنابر این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی، کاخ سفید در هفته‌های اخیر به طور فزاینده‌ای نسبت به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافق دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری، حالا پرسش اینه که این فشارها در نهایت قراره به کجا برسه، در شرایطی که نه تهران و نه واشنگتن از موضع اصلی خودشون عقب ننشستند و مسیر بازگشت به مذاکره همچنان مبهمه. تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرساد بروجردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفته آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده از این بابت. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به این که خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن، و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طایب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یک چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله بسیار سر بکنن.
آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه، مسئله نیست که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران در به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که تا به حال هم کرده، رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به هر حال به بالا رفتن قیمت نفت کمک میکنه و مشکلاتی برای ملوانهای امریکایی که مدت خدمتشون در اون دریا بالا رفته به وجود آورده، اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالا دستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
آقای بروجردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه، یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی‌تر بشه، مشخص‌تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست، میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
نقطه نظرات مرساد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. اما در سوی دیگر این بحران، اسرائیل هم تحولات مربوط به محاصره دریایی و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو با دقت دنبال میکنه. تحولاتی که در اسرائیل نه فقط از منظر اقتصادی بلکه در چارچوب راهبرد گسترده‌تر فشار بر تهران ارزیابی میشه. پرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل جزئیات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده.
الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای مفصل نظامی در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمر آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند، بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب، اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل‌آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت، حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدیم و در میانه همین بن‌بست حالا اختلافی تازه میان ایران و یکی از مهمترین میانجی‌های بحران شکل گرفته. اختلافی که موضع اون سه خلبان ایرانی است، اما پیامدهای احتمالیش میتونه فراتر از سرنوشت این سه نفر باشه. جزئیات بیشتر رو از همکارم وحید پور استاد بشنویم.
در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند، قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سخ و 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده، دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
در گزارش همکارم وحید پوراستاد اصل ماجرای خلبانان و پاسخ قطر رو شنیدیم، اما اهمیت سیاسی این اختلاف زمانی بیشتر میشه که جایگاه دوحه رو در ماهای گذشته در نظر بگیریم. قطر از معدود کشورهایی بوده که همزمان کانال ارتباطی با تهران و واشنگتن رو حفظ کرده. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه که از استرالیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای معموری، به نظر شما روابط ایران و قطر که در ماه جنگ با وجود حمله ایران به پایگاه العدید مدیریت شده، حالا چه عاملی داره مانع تا به حال چه عاملی مانع گسست روابط دو کشور بوده؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ما اجمالاً میدونیم که در واقع این هواپیمای ایرانی مورد هدف حالا یا نیروی دفاعی قطر یا در واقع نیروهای آمریکایی که در پایگاه العدید یا پایگاه دیگری در قطر بودن قرار گرفته. اینو قبلا هم قطری‌ها حدود 2 ماه قبل وزیر خارجه‌شون اعلام کرده بود که چنین کاری صورت گرفته و همونطور که در گزارشتون هم اومد، در واقع جسد یکی از خلبان‌ها با همکاری قطری‌ها پیدا شد و تحویل جمهوری اسلامی ایران شد و تشییع جنازه هم شد در ایران. از سرنوشت بقیه خبری نیست و یه مقداری نوع برخورد قطر در واقع غیر طبیعی است، به جهت اینکه نه اطلاعی به طرف جمهوری اسلامی میده و نه زمینه همکاری مشترک برای جستجوی مشترک رو فراهم میکنه یا اینکه در واقع پذیرایی بکنه از یک هیئت ایرانی در قطر برای اینکه این مسئله با تفصیل بیشتری بررسی بشه و با همکاری مشترک در واقع سرنوشت بقیه افراد معلوم بشه. گزارش‌های غیر رسمی و غیر تایید شده تاکنون وجود داره که ممکنه اینها به طرف آمریکایی یا طرف اسرائیلی به نحوی تحویل داده شده باشن و احتمالاً نوع برخورد قطر به همین جهته، به جهت اینکه اینها رو نداره الان و نمیخواد هم بگه که چنین کاری رو انجام داده. به نظر میرسه این مسئله از منظر جمهوری اسلامی بسیار جدی است و فشارش رو بر قطر بسیار بیشتر خواهد کرد. من تصورم اینه که حتی ممکنه مثلا به برخی از برخوردهای نظامی محدود مثل زدن مثلا برخی نفتکش‌ها یا مواردی از این دست هم منتهی بشه تا زمانی که قطر به هر حال بتونه یک پاسخ روشن و مشخصی رو نسبت به سرنوشت این خلبان‌های باقی مانده ارائه بده.
خب آقای معموری، با توجه به این ابهامی که در سرنوشت خلبان‌ها وجود داره، به نظر شما یا همچنان ما میتونیم قطر رو به عنوان یک میانجیگر بین ایران و آمریکا در نظر بگیریم، یا عملاً اعتماد ایران به کشور قطر بابت این روابط از بین رفته؟
تاکنون قطر همیشه برخوردی در واقع میانه داشته و تونسته رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، حتی در مواردی که موارد تنش‌زا صورت می‌گرفت. در گذشته خب ما شاهد حمله موشک‌های ایرانی به قاعده العدید قطر هم بودیم، ولی در این حال روابط ایران و قطر در واقع آسیب جدی پیدا نکرد و تصور نمیره که این روابط در واقع در حد مثلا قطع رابطه یا چیزی از این دست برسه. حتما یک وضعیت تنش‌زایی هست، اما قطر تمایل نداره که رابطه خودش و جمهوری اسلامی به هم بزنه. از جهت میانجیگری تصور میشه که الان تنها پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه توسط عمانی‌ها و توسط پاکستانی‌ها داره صورت میگیره و مدتی است که در واقع قطری‌ها این نقش میانجیگری رو ندارن. در مجموع جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنم به هیچ کدوم از این میانجی‌ها در واقع اعتمادی داره و صرفاً در حد تبادل پیام هست برای اینکه این وضعیت نیمه نیمه به نوعی ادامه پیدا کنه تا زمان انتخابات، به امید اینکه آقای ترامپ شکست بخوره در اونجا و در واقع به تدریج این میزان فشار از جمهوری اسلامی برداشته بشه.
و البته میدونیم که کویت هم در واقع مورد چنین اتهامی قرار گرفته و ایران معتقد هستش که 4 اسیر ایرانی در کویت به اسارت در اومدن و در مورد سرنوشت اونها کویت اطلاع رسانی نکرده. فکر میکنید این شرایط در منطقه در واقع این ادعای ایران برای به اسارت گرفته شدن این نیروهاش در کشورهای منطقه چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابطی که در حال حاضر حکم فرماست؟
در خصوص اون افرادی که در کویت دستگیر شدن که رسما وزارت امور خارجه کویت در واقع اعلام کرد که در آبهای مشترک یا آبهای محلی کویت در واقع دستگیر شدن و اونها رو متهم کرد که در ارتباط با سپاه پاسداران بودند و به نوعی در واقع مأموریتی رو مربوط به سپاه انجام میدادن. جمهوری اسلامی این گزارش رو نفی میکنه و اینها رو صرفا شهروند ایرانی معمولی میدونه. این پرونده به حال سر جای خودش هست و هنوز در واقع در حال ادامه هست بین دو کشور. در خصوص وضعیت قطر، چیزی که مسئله را کمی مشکوک میکنه اینه که ما اجمالاً میدونیم این خلبانها در واقع یک اتفاقی براشون افتاده، یا اجکت کردن و در جای دستگیر شدن، یا در دریا افتادند و غرق شدند. به هر حال اصل ماجرا حتما درسته، این اتفاق برای اینها یه چیزی افتاده، برای اینکه اینا رفتن و در مأموریت برنگشتند، جسد یکیشون به دست اومد، بقیه هنوز پیدا نشده. چیزی که مشکوک است اینه که قطری‌ها هیچ گونه اطلاعی رو هم تایید نمی‌کنن نسبت به این که ما در واقع اینها رو داریم یا خبر داریم. نفی هر گونه اطلاع رو می‌کنن و تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن باقی مانده جسد اینها یا آثاری از اینها یا انجام یک تحقیق و تفحص مشترکی رو باز انجام نمیدن. یه مقدار مسئله از وضعیت کووید پیچیده‌تره. به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی با کل منطقه تنش‌زا هست از بعد از زمانی که جنگ شروع شد و جمهوری اسلامی شروع کرد در پاسخ تجاوز آمریکا و اسرائیل پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بزنه، و حتما زمان زیادی نیاز خواهد بود تا در واقع کشورهای منطقه بتونن این رابطه آسیب دیده شده رو به تدریج به وضعیت طبیعی برگردونن و این آسیب‌ها رو مرمت بکنند.
سپاسگزارم از علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از استرالیا همراه ما بود. اما به داخل ایران برگردیم، جایی که دولت حالا آشکارا از کاهش درآمد و دشوارتر شدن تجارت خارجی سخن میگه. مسعود پزشکیان در روزهای گذشته تاکید کرده که ایران دیگه نمیتونه مانند گذشته نفت بفروشه. درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و طولانی شدن مسیرهای وارداتی قیمت کالاها رو بالا برده. همزمان محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت از جزیره خارک اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران رو تحت فشار قرار داده و بسته ماندن تنگه هرمز هم به تورم و دشواری تأمین کالا دامن زده. در مقابل عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. وقتی این مسیر صادرات نفت محدود میشه، واردات پرهزینه تر میشه و درآمد ارزی کاهش پیدا میکنه، پرسش دیگه فقط این نیست که مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. پرسش اینه که اقتصاد ایران تا چه زمانی توان تحمل ادامه این وضعیت رو داره. این پرسش رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشتم.
با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمنداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه. خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم به نظر نمیاد که موقت باشه، برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه، ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
اما آقای علوی، شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاش رو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بند اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه، منطور در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اما ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترسه یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریما وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده می‌کنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منتها کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روش شناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه گیریش نیست، برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تامین بکنه برای بودجه و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌های ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمی‌دانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه، بنابراین ما با این فرایند پویایی روبرو هستیم. اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه، اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه‌هایی دیده میشه، اما یه نشانه‌هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. حالا کدوم یک از این نشانه‌ها غالب میشه؟ دشواره بشه یک پاسخ کوتاه، صریح و البته قانع کننده بهش داد.
آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
خود در مورد حدیدهایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت هم تأمین ارز اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا فرضا مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده، منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداعا تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اونو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش رو تقویت میکنه و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا می باید منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست، یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، و فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا یا اینکه لابیگری امریکا یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلویش رو گرفت با این شرایط فعلی.
با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکردم و فشار اقتصادی در نهایت از آمارهای کلان به زندگی روزمره مردم میرسه، جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده ها به مسئله جدی تبدیل شده. گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. همکارم مصطفی خلجی نگاهی داشته به این موضوع.
در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل،
یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی ناکن تو این پست من بهت سفت و صدش.
این ویدیوها در کنار گزارش های رسانه ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی موزل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند، یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید در جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده ها به مسئله جدی تبدیل شده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
و آخرین خبر این که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرحی رو تصویب کرده که به موجب اون مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور که حکومت اونها رو معاند مینامه ممنوع محسوب میشه. به گفته عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، این طرح با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور امروز در صحن علنی با 183 رأی موافق تصویب شده. و مجلس ضابط جرایم مشخص شده در این قانون رو وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تعیین کرده که قراره اسناد مربوط به هدایت بیگانه یا گروه‌های تروریستی یا زاله یا انحرافی موضوع صدر ماده رو به مقام قضایی ارائه بدن. به ساعت 14:56 دقیقه نزدیک میشیم، کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. پایان بخش این بخش گزارشی هست در مورد اینکه شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راهه. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خودش در صدد شکستن انحصار استارلینک و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز میکنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آیندی استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. یادآوری میکنم که میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ در ارتباط باشید. شماره تماس ما هست 2420-725-970-30 و همینطور با مراجعه به ارتباط امن با رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا میتونید راه‌های تماس امن با ما رو مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.